وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
صفحه 396. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بیگمان که اون که قرآن بر تو واجب کرد تو رو قطعا به وعدگاه باز خواهد گرداند. بگو پروردگار من بهتر می داند که چه کسی هدایت را آورده و چه کسی در گمراهی آشکاری هست. بعد از اون ماجراها حالا دیگه آیات پایانی سوره مبارکه قصص هست. نصف صفحه آخر می فرماید این همه محتویات زیبا گذشت، این همه مفاهیم اعلای قرآنی برای ساختن انسانها، برای تحصیح بینش انسانها گذشت. حالا یک گریزی میزنه بر شخص رسول خدا صلی الله علیه وسلم، میفرماید همون خدایی که قرآن رو بر تو فرض کرد، فرض کرد یعنی این که رساندن اون رو به دیگران فرض کرد، عمل کردن به این قرآن رو بر تو فرض کرد و داره نشان میده بر وظیفه سنگین پیغمبر که تعهد داره به نسبت این قرآن و قرآن بر پیامبر فرض شده، واجب شده حفظش، ترویجش، عمل به اون. میگه کسی که این قرآن رو بر تو واجب کرده همون خدا تو رو به وعدگاه بر میگردونه. وعدگاه البته در زمانی که این آیات داره نازل میشه پیامبر خدا از مکه اون رو بیرون کرده بودن و رفته بود به مدینه، به ناچار هجرت کرده بود و الان داره به پیغمبر وعده میده که اون وعدگاه، همون شهر مکه که جای تو هست، همون خدا که قرآن به تو داده و باعث شد همین قرآن که تو رو از شهر بیرون بکنند، همون خدا دوباره تو رو به شهر مکه برمیگردونه که بعد از چند سال پیامبر مکه رو فتح کرد و همین وعده خدا، قول خدا تحقق پیدا کرد به نسبت پیامبر. و هم کل وعده های الهی غیر از مکه، همون بهشت، همون موفقیت پایان کار که بین مشرکین و مسلمان ها اون جنگ هایی که اتفاق افتاد، پیروزمندی دنیا از آن پیامبر شد و آخرت به همین شکل، رضای خدا، دیدار با خدا، اینا همش وعده هایی است که خدا در قرآن به پیامبر گفته. میگه حالا همونی که قرآن به تو داده و این حرفا رو تو قرآن بهت گفته، همون تمام این وعده ها رو محقق خواهد کرد و تو رو به تمام این پاداش ها خواهد رسوند. و البته ویژه پیغمبر نیست، وعده هایی که خدا در قرآن داده برای تمام کسانی است که قرآن رو بر خودشون واجب میکنن، هم خوندنش، هم ترویجش و هم عمل به اون. خدا تمام اون وعده ها رو برای قرآن خوانان و خدا پرستان وعدش رو اجرا میکنه. بعد میفرماید قل ربی اعلم من جاء بالهدى، خدا بهتر میفهمه که چه کسی هدایت را برده، زیرا که پیامبر رو زیر سوال میبردن. چیزی که تو آوردی جدیده، اون چی که ما تشخیص میدیم، اون چی که دین آبا و اجدادی بوده درسته. حالا میفرماید که خدای من بهتر میفهمه چه کسی هدایت رو آورده، من یا شما، و من هو فی ضلال مبین، و چه کسی در گمراهی آشکاریه، من یا شما. خدا بهتر میفهمه، من حرفم رو زدم تو این قرآن، حالا شما نمیخواد بپذیرید اشکال نداره، بحثی با هم نداریم، خدا بهتر میفهمه، من که اون چه لازم بود به شما گفتم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. و تو امید نداشتی که کتاب به تو داده شود مگر رحمتی از جانب پروردگارت، پس هرگز پشتیبان کافرا مباش. داره به پیغمبر میگه، میگه ای پیغمبر، تو این همه عمر قبل گذروندی که پیغمبر نبودی، در تمام اون سالها هیچ وقت تو نبوده که داخل ذهنت این انتظار ایجاد بشه که پیغمبر بشی و کتابی بهت داده بشه. ایلقا الیک الکتاب، انداخته بشه یعنی نازل بشه به سوی تو کتاب، یعنی این قرآن به تو داده بشه اصلا گاهی تو مخیلت نبوده، همچه امیدی اصلا تو نداشتی، و این کلن رحمت پروردگارت بود که به تو قرآن رو داده. یعنی داره میگه که این قرآن از برنامه‌ریزی تو نبوده، از محصول زحمت تو نبوده، اصلا دربارش فکرم نکردی، این فقط خدا بهت داده. نه قرآن تجربه تو هست، نه دانش تو هست، نه چیزی هم از اون درس خوندی، فقط رحمت خدا بوده که بهت داده. و حتی این که پیغمبر انسان خوبی بوده و حقش بوده که قرآن بهش داده بشه هم نبوده، فقط رحمت خدا بوده که قرآن به پیامبر داده شده. حالا می فرماید حالا که این قرآن خدا بهت داده، فلا تکونن ظهیرا للکافرین، در هیچ شرایطی پشتیبان کافران مباش، زیرا که آدم با قرآن قدرت میگیره، زیرا قرآن کلام خداست و شخص داره مسیر خدایی رو میره، در دستورات خدا رو داره بیان میکنه، و چنین شخصی شخص دینداری میشه، خدا پرست و متدین میشه، و چون که به خدا منتسب هست قدرت میگیره. حالا وقتی که شخص قدرت گرفت، با اون قدرتش میتونه به خیلی ها کمک کنه. حالا میفرماید که تو از اون قدرت دینی خودت به کافرها کمک نکن هیچ وقت، که امروزه امکان داره خیلی هایی که قدرت میگیرن، قدرت دینی و مذهبی حاصل میکنن در اثر انتسابشون به دین و قرآن و اسلام، از اون قدرتشون به نفع انسانهای متکبر، به نفع قدرت قدرتمندان استفاده میکنه، از اونا پشتیبانی میکنه، در جهت کوبیدن مثلا دشمن اونها استفاده میکنه، و در مسیر کوبیدن مردم بیچاره استفاده میکنه، خیلی ها رو تبرئه میکنه، اعدام، حکم اعدام خیلی رو صادر میکنه، در اثر قدرتی که حاصل کرده میاد از ظالم ها پشتیبانی میکنه به ضرر مظلوم ها. احتمال داره که کسی که به قدرتی رسید چنین کاری انجام بده، و هر قدرتی باعث سوء استفاده میشه. حالا میفرماید تو و منظور تمام کسانی هست که منتسب به دین و اسلام هستن، هیچ وقت شما از کافران سوء استفاده نکنید، حتی سکوت شما یه وقتی پشتیبانی است، سکوت هم نکنید و دستورات خدا رو به مردم ابلاغ کنید. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، و مبادا تو رو از آیات خدا بعد از اینکه بر تو نازل شد باز دارند، و به سوی پروردگارت دعوت کن، و هرگز از مشرکان مباش. داره سوره رو جمع بندی میکنه، میفرماید ولا یصدونک، تو رو این وقتی باز ندارن، یعنی مانع تو کسی نشه، مواظب باش که امکان داره دیگرها تو رو منحرف کنن به خاطر اغراضی که دارن، به تو جهت بدن، تو رو به خط دیگری بکشونن، همونطوری که به خیلی ها میکشونن به سمت خودشون و منافعشون. ولی مواظب باش هیچ کس مانع تو نشه. سد یعنی بازداشتن، سد ایجاد کردن، منحرف کردن. حالا اون منحرف کردن از مسیر قرآن به سمت گرایش های دیگر، میفرماید این رو مواظب باش، و چیزهایی که داره میگه احتمال وقوعش بسیار زیاد هست که داره تذکر میده قرآن، هم آیه قبلی و هم این آیه. حالا امکان داره تو رو تحت فشار قرار بدن، فشار سیاسی، فشار اقتصادی، ازت مسخره کنن، روحیت رو تضعیف کنن، و تو باعث بشی که مسیرت رو درش تغییر ایجاد بدی. میفرماید که هیچ وقت کسی تو رو بعد از اینکه آیت قرآن بر تو نازل شد، تو رو از اون راه باز نداره، تو رو منحرف نکنه. وادعو الی ربک، خالصانه به سوی پروردگارت دعوت بده، نه به سمت اون خودخواهان، متکبران، سیاست مداران، منافع اونها، یا به خاطر منفعت خودت، یا حزب و گروه، یا ایدئولوژی، یا فکر دیگر. فقط به سوی پروردگار دعوت بده و از مشرکین نباش و از مشرکین نباش، هر انگیزه دیگر در کنار انگیزه خدایی که اینجا ایجاد شد میشه مشرکین، و هیچ گونه مصلحت اندیشی و همکاسه شدن با مشرکین، همسو شدن با آنها، هیچ وقت این رو در زندگیت ایجاد مکن. فقط به سوی پروردگار دعوت بده و از اهداف و انگیزه های مشرکین دور باش. ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. و با خدا هیچ معبود دیگری رو مخوان، معبودی جز او نیست، همه چیز نابود شدنی است جز ذات او، فرمان و دستور دادن حق اوست و به سوی او بازگردانده می شوید. می فرماید همراه الله هیچ معبود دیگر رو مخوان، زیرا این احتمالات خیلی فراوان امکان داره برای شخصی که در مسیر قرآن هست اتفاق بیفته. می فرماید همراه الله هیچ معبود دیگری مگیر و به سوی هیچ معبودی هم دعوت مکن و هیچ معبودی رو مخوان و هیچ کسی غیر خدا رو تکیهگاه خودت قرار مده، نه قدرتمندی، نه ثروتمندی، نه جاه طلبی، جز خدا رو به هیچ کس میار. فقط دل به خدا بده که هیچ معبودی جز الله نیست، اینو بفهم. و می فرماید کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز نابود میشه، اون تکیگاه سیاسی، اون ثروت، اون قدرت، اون زیبایی، همه چیز، تمام منافع، همه این دنیا نابود شدنی است. هالک با اسم فاعل اومده، قطعا نابود میشه. الا وجهه، مگر ذات پاک الهی و یا هر کاری که در وجه خدایی باشه، برای رضای خدا باشه، جز اون مابقی دنیا همشون فناپذیرن. همون چیزی که از ابتدای سوره فرعون رو فریب داد، قارون رو فریب داد و انسانهای زیادی رو فریب داده از این دنیا، داشتای این دنیا، ثروت و زیبایی این دنیا. میفرماید این دیدگاهت رو تحسیح بکن که تمام اینها موقتی هن و نابود شدنی، و میفرماید له الحکم و الیه ترجعون. له الحکم، فرمان از آن الله، فرمان روایی، حق قانون گذاری، حاکمیت از آن الله، یعنی نه عقل بشری و نه تجربه بشری و نه عرف و نه هیچ کسی حق قانون گذاری رو نداره. قانون گذاری فقط حق اللهه، له الحکم و الیه ترجعون، و به سوی الله هم برمیگردید و پیش الله دوباره باید به زندگیتون پاسخ بدید که چجوری در دنیا زندگی کردید، طبق این آیات پایانی زندگی کردید، بر اساس توحید یا انگیزه های دیگر داشتید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.